دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. گفتگوی اقتصادی رو همکاران من به صورت زنده و مستقیم با موضوع جهش تولید، رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما بار دیگه عرض تسلیت و تعزیت دارم در سال روز شهادت نهمین پیشوای مسلمین جهان امام جواد علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول دعوتون میکنم شنونده ویژه برنامه شهادت امام جواد باشید با عنوان سلسله موی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. آخر شب بود و داشتم پیامای گروه رو چک می کردم. یه ترک صوتی از استاد معاونیان توی یکی از گروه ها فرستاده بودن در مورد امام جواد علیه السلام. ترک رو دانلود کردم که ببینم محتواش چیه.
الهی بمیرم، خیلی زندگی جواد علیه زندگی سختی بوده. حضرت رضا تو 50 سالگی تا 49 سالگی اولاددار نشدن، تازه جواد الائمه به دنیا آمدن. اینقدر امام رضا به جوادش علاقه داشت که شبها خودشون کنار گهواره جواد لالایی میخواندن. بعد 3 سالشون نشتر نشده بود، حضرت جواد حضرت رو جلب کردن به مرو توسط مأمون و به طوس، گفت طواف کردن حضرت رضا دور کعبه. جواد الائمه 3 ساله آمدن فرمود قم یا ابا جعفر، پسر بلند شو بریم. دیدن آقازاده نشستن گریه میکنن بلند نمیشن، فرمود پسرم عزیز دلم بلند شو بریم، چرا بلند نمیشی، چرا گریه میکنی؟ گفت بابا دیدم جوری طواف کردی که دیگه به مکه بر نمیگردی، معلومه طواف طواف وداعه، تا چه برسه به اینکه حضرت رضا فرمود بنشینی بر من گریه کنی. آقا گریه شگون نداره پشت سر مسافر، فرم مسافری که برگرده من بر نمیگردم. نار جواد الائمه میشنیدن. 3 ساله بودن پدرشون ازشون جدا شده بود. گاهی نامه ای مینوشتن امام رضا. نامه نوشت پسرم جوادم، شنیدم غلامان برای اینکه فقرا و فقیران و گدایان مزاحمت نشن شما را از در پشت بیرون میبرن، مباد چنین کنی، تو جواد الائمه ای. پسرم همیشه از در خانه بیرون برو که فقراء بیشتری بر در اون خانه نشستن، از در بیرون برو که فقراء بیشتری ببینی، نه تنها برای اونها پول بردار و با اونها کرامت کن، برای زن و بچه اونها هم کیسه ها و بدره های زر بردار و به هر کدامشان 50 دینار رقمم تعیین کردن بده. یا جواد الائمه، ما هم امشب زن و مردمون گدای در خانه شماییم، امتثال امر پدرتون بر شما واجبه، امشب هم یک عده از گدایان اینجا نشستن. یا ابا جعفر، همه تو شنیدید چقدر سخته، 25 سالشون بوده جواد الائمه مصلوب شده، 25 سال همه تون شنیدید چطوری در حجره دربسته افتاده بود، چطور این زهر آقا رو تشنه کرده بود، چطور می فرمود که ام فز تشنمه و اونها کف می زدن، کنیزان هله هله می کردن، صداش به کسی نرسه. میگن مدرکش کتاب کبریت احمد که هرچی جواد الائمه می فرمود تشنم آب بدید، اونها کف می زدن هله هله می کردن، صدای جواد الائمه رو نشنون. شنیدید بدن نازنین جواد الائمه 3 روز در پشت بام بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
سر می گذارم تنهای تنها جان، مقاتل مرا کشت با کام اتشان، بابا رضا جان، 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 بابا جان، بابا رضا جان، آه درد را برویم از کینه بسته، در انتظار مریم نشست. آقای جوونم در را برویم از کینه بسته، در انتظار مرگم نشستم. او میزند کف من میدهم جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان.
واقعا که آدم دلش میشکنه که چرا با امام جواد سلام الله علیه اینجوری رفتار کردن. امامی که آخر مهربونیه، آخر کرم و بزرگواریه، کجا مستحق این همه جسارته؟ صحبت‌های استاد معاونیان منو یاد مطلبی انداخت که پای منبر حاج آقای مؤمنی شنیده بودم.
دیدن حضرت جواد رو پاش نشونده، میوه رو پوست کنده، تو دهان جوادش گذاشته. عرض کردن آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید، امام رضا جوادش رو دوست داره، نه از باب ارتباط پدر و پسری، این مال مرحله بعده. آقا جوادتون رو دوست دارید، این روایت کافیه شریف جلد 6 صفحه 360، یحیی صنعانی چنین نقل میکنه: در مکه امام رضا رو دیدم. امام رضا وقتی عرض کردم آقا جوادتون رو خیلی دوست دارید، امام رضا فرمودن یا یحیی، گرفت دارا گوش بدید، حاجت دارا گوش بدید، اونایی که میگید به درا بسته خوردی گوش بدید. فرمودن یا یحیی هذا المولود، این جواد، الذی لم یلد فی الاسلام مثله مولود اعظم برکتن علی شیعتنا، مولودی به بابرکتی جواد الائمه برای شیعیان ما نیامده، نیامده، مولودی به این بابرکتی نیامده، خیلی این مولود بابرکتی.
شام و تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم، چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوادم. غریبی و نمونده کسی برا تو تا مثل رضا حج مجره میشه قتل گاه تو قریبی و از نفس که افتادی غم نگاه تو به این قفص دادی دیگه برای همیشه آزادی همیشه آزادی چشام تو غم تو به دست گریه دادم الان یا اهلانم من گدای جوادم چشام
ترک استاد معاونیان رو از طریق گروه های پیام رسان فرستادم برای محمد. می دونستم که خیلی طالب اینجور ترک هاست. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
سلام رضا جون، ممنونم ازت که به یاد منی. تو رو خدا هر وقت از اینجور ترک ها داشتی برام بفرست، خیلی حالمو خوب میکنه. امام جواد خیلی به گردن ما حق داره، در مدت عمر کوتاهشون تحت اون همه نظارت‌های حکومتی و فشار خیلی از مطالب رو ایشون برامون بیان کردن. یادم یه بار پای منبر آیت الله یثربی بودم، ایشون فرمودن من یه تبرق سریع و سطحی در کتاب‌های روایی کردم، دیدم بالغ بر 300 نفر از وجود امام جواد سلام الله علیه بی واسطه روایت کردن.
صحبت‌های محمد دلمو خیلی هوایی کرد. به خودم گفتم برم توی کتابخونه و یکم در مورد فرموده‌های امام جواد علیه السلام مطالعه کنم. رفتم و شروع کردم بین کتاب‌ها گشتن. کتابی پیدا کردم در مورد زندگی نورانی امام جواد علیه السلام. نویسنده آخر کتاب چند تا روایت از بیانات امام جواد علیه السلام آورده بود. از بین اونها یه روایت برام خیلی عجیب تر بود، روایتی در مورد مردم روزگار غیبت.
پرسیدند چیست جانشین شما و امام هدایت بعدی؟ فرمود فرزندم هادی. پرسیدند و بعد از او؟ فرمود فرزندش حسن. سؤال شد و بعد از حسن؟ جواد الائمه علیه السلام به شدت گریست. فرمود بعد از حسن نوبت فرزند اوست، همان قیام کننده برحق و حضرت منتظر. گفتند چرا قیام کننده می خوانندش؟ فرمود چون قیام می کند بعد از آن که مرده باشد یادش در دلهای مردمان و مرتد شوند بیشتر آنها که مؤمن بودند روزگاری امامت او. پرسیدند چرا منتظرش می نامند؟ فرمود زیرا که بسیار طولانی شود غیبتش، آنقدر که چشم در راهش بمانند مخلصان و انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکران.
روایت خیلی تکان دهنده بود. چند تا سوال ذهنم رو درگیر کرده بود. به ذهنم رسید برای پیدا کردن سوالاتم برم خدمت استاد محسن فرهمند و از ایشون در مورد این فرموده امام جواد علیه السلام توضیحات بیشتری بخوام.
حالا من به عنوان عرض به محضر شریف شما مخاطب این روایت، وقتی این روایت رو میخونم اولین چیزی که تو ذهنم میاد این که نبادا من از اینها بشم. مگه به ما نگفتن که اللهم مغفر لی الذنوب التی تغیر النعم؟ خدایا تو دعای کومل شما هر شب جمعه میخوانید که خدایا اون گناهانی که نعمتها رو بر من عوض میکنه بر من ببخش. در صدر همه نعمت ها غیر از اینی که نعمت ولایته. تغییر نعمت ولایت یعنی چی؟ یعنی یا شما از اهل زیر پرچم ولایت ولی الله بودن اومدی بیرون، یا زبان املال ولی تو عوض کردی، تو صف امیرالمومنین بودی رفتی صف معاویه، یا ممکن اصلا ولایت گریز شدی. هر دوش تغییر نعمت. پس اگر ما توجه داریم به پیام رفتاری این روایت امام جواد علیه السلام، اولین پیام رفتاری روایت امام جواد علیه السلام اینه که من چهار ستون بدنم بلرزه و بترسم ثانیه‌ای بر من بگذرد که یا بشم جز کسایی که استهزاء به ذکرش میکنن یا دچار ریب میشن، در واقع نسبت به امر ولایت او و او رو انکار میکنن. پیام این برای من اینه. این یه روایته، ولی چند تا روایت جناب آقای سفری شما تو فضای کتب دست اول، نمیگم کتب جدیدتر، تو کتب دست اول چند تا روایت دیدی که مثلا دیندار در دوره آخر زمان کل خارط شو کل قطاده بیده، مثل کسی که تیغ، شو یعنی تیغ، تیغ گیاه قطاد رو با دستش بخواد خراطی کنه و به تراشه. اون یه گیاهی عکسش رو نگاه میکنی شبیه گیاه گز و گلن، تیغای تیز و سفتی داره، با دست چجوری میشه؟ دستت خون میفته، پدرت در میاد. میفهمن صبح از خونه در میاد مؤمن، اسب برمیگرده خونه منافقه یا کافر. زبانم لال. روایت دیگه، امیرالمومنین علیه السلام به جناب کومن میفهمن که این شیطان وسوسش میکنه تا اینکه میندازه او رو در مهلکه های بزرگ. بعد جایی دیگه میفهمن تا جایی میندازدش که در دفع توحید الهی میفته به خاطر گناه. در دوران غیبت اگر کسی سوال کنه آیا امتحان امتحان سختی یا آسانه، جواب اینه که بسیار وحشتناک سخت. اگر کسی بگه راه نجات از این ابتلای بزرگ توضیح بدین، راه نجات از این ابتلای بزرگ پناه بردن است به محمد و آل محمد، به خداوند جل و علا. ببینید جناب سفری، چند تا روایت ما داریم، فضاهای اینا به شدت تاریک و تلخه. اولا امام علیه السلام نیاز یه جوری چارچوب کلام رو ببنده، مگه امام خدای نکرده حرف هزل میزنه؟ ولی چارچوب کلام رو امام عسکر علیه السلام سفتون رو باید بسته، لا بده، گریزی نیست، این اتفاق خواهد افتاد، فتنه خواهد آمد، فتنه کور و کر. بعد اینجوری میشه، اینجوری میشه، دینداری مثل نگهداشتن آتش کف دست میشه. بعد حضرت فرمود والله لا ینجو فیها من الهلکه فی غیبته. در این دوران از هلاکت در دوران غیبت فرزندم نجات پیدا نخواهد کرد، مگر خب وقتی تا اینجاشو بگه همه گوشا رو تیز میکنن. من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خداوند او رو بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم نگه داشته، خداوند او رو و موفقش کرده، توفیق به او داده برای دعا بر فرج امام زمان. اون دعا مال پیر زناست، کاری ازش برنمیاد، شما کاری برمیاد. خب یکی از کارهایی که برمیادم دعاست. پیر زن کیه؟ دوران آخر زمان دوران تلخیست و توجه دادن مردم بهش و تذکر دادن مردم و مؤمنین نسبت به تلخی ها و سختی های اون دوران از دوران ابناء الرضا دیگه اوج گرفته. در دوران امام جواد لذا میبینیم اینجور تعابیر رو که یک عده‌ای انتظار او رو میکشن، اما یونکره المرتابون، کسایی که اهل ریب هستن، اهل شک هستن، او رو انکار خواهند کرد. و یستهزئ به ذکره الجاهدون، کسایی که از مقام جهود، از جایگاه انکار بلندشن، او رو مسخره خواهند کرد. دوران آخر الزمان دوران سختی است از همه جهات، خصوصا از جهت دینداری و امام زمان مداری، امام زمان شناسی راهش هم. بعد در چند جای دیگه ما فرمودن که اگر میخواهد از هلاکت نجات پیدا کند، توفیق و عرض به محضر شما ثابت قدم موندن رو قول به امامت حضرت، دعا برای تعجیل فرج حضرت و و و و چیزای دیگه که دارم.
از خدمت استاد فرهمند خداحافظی کردم، اما هنوز ذهنم درگیر بیانات ایشون بود. واقعا که دوران غیبت امام زمان یکی از سخت ترین امتحاناته. دلم میخواست بیشتر در مورد این مطلب بدونم. به خودم گفتم باید با حاج آقای قدرتی تماس بگیرم تا درباره این مطلب از ایشون بپرسم و ایشون بهتر برام این موضوع رو روشن کنن.
بله بفرمایید.
حاج آقا سلام علیکم.
سلام آقا رضای عزیز، حال شما؟
شکر خدا، خیلی ممنونم، مزاحمتون شدیم باز.
خواهش میکنم، نفرمایید.
حاج آقا امروز یه مطلبی ذهنمو خیلی درگیر کرد. یه روایتی خوندم در مورد این که در عصر غیبت امام زمان خیلی ها راه رو گم میکنن و به اصطلاح خودمون توی امتحان خدا رفوزه میشن.
بله کاملا درسته.
حاج آقا میخواستم محبت بفرمایید و بیشتر درباره این روایت توضیح بدید و اینکه حقیقت این امتحان چیه و چقدر سنگینه.
سوال بسیار مهمی پرسیدین. ببینید عزیز من، امتحان قاعده خلقته. خدا خلق کرده ما رو برای اینکه ما رو امتحان میکنه. مهمترین امتحان ما امتحان در مورد ولایته، در مورد امام زمانه. در هر دوره‌ای خدا یه جور بندگانش رو نسبت به ولایت امتحان میکنه. در دوران ما هم هست. اهل بیت علیهم السلام فرمودن شیعیان ما در دوران غیبت غربال میشن، علک میشن. چه غربال شدنی؟ امامشون بیش از 1000 سال در پس پرده غیبت رفته، انواع حجمه های شیطانی، انواع شبهه ها، انواع فتنه ها از همه جهات شیعیان رو در بر میگیره. حالا در یک چنین وضعی خدا امتحان میکنه، میخواد ببینه تو این اوضاع سخت چه کسی بر سر عهدش با امام زمان باقی میمونه.
حاج آقا جسارتاً برای اینکه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم میشه یه کتابی معرفی بفرمایید که در مورد این موضوع بهش مراجعه کنم؟
من پیشنهاد میکنم شما به کتاب روزگار رهایی مراجعه کنید.
روزگار رهایی؟
بله، یوم الخلاص ترجمهش میشه روزگار رهایی که به این عنوان ترجمه شده و چاپ شده. یه فصلی اختصاص داده شده در این کتاب مقدس به همین مطلب.
خیلی ممنونم آقا، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم، خوشحال شدم که تونستم کمکی بهتون بکنم. خدا حافظتون باشه.
رفتم سراغ اینترنت تا بلکه بتونم فایل متنی این کتاب رو پیدا کنم. عبارت کتاب روزگار رهایی رو جستجو کردم. با کمی گشتن کتاب رو پیدا کردم. رفتم سراغ فصل 4 کتاب. توی اون فصل این روایت اومده بود.
فکرش را بکن، کسی گندم خودش را باد داده، غربال و تمیز کرده، بعد هم در انباری در بسته بگذارد. بعد از مدتی به انبار سرکشی کند، ولی گندمش را کرم زده و آفت گرفته ببیند. به ناچار گندم‌ها را بیرون می‌آورد، دوباره باد می‌دهد و پاک می‌کند و به انبار می‌سپارد. تصور کن باز هم وقت سرکشی گندمش را آفت زده ببیند. باز گندمش را بیرون می‌آورد، پاک می‌کند و به انبار می‌سپارد. ولی آفت باز هم دامنگیر گندم او می‌شود. دوباره باد دادن و غربال، دوباره سپردن به انبار. کاری که مدام تکرار می شود. دست آخر از آن همه گندم جز مقداری کم باقی نمی ماند. مقداری که آفت حریف آسیب زدن به آنها نیست. امام اهل یقین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود شما هم مثل همان بار گندمید، باید همینطور خالص شوید، آنقدر که از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنها حریف آنها نباشد. فرمود آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند. و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
چه روایت تکان دهنده‌ای. واقعا ما در معرض چنین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ بازم دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوار کاست‌های پدرم. میدونستم بین نوار کاست‌های قدیمی پدرم حتما مطالب جدیدی پیدا میکنم. چند تا نوار کاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع باید مطالب خوبی داشته باشم.
فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبد به امام است تنها راه نجات شیعه. در زمان غیبت من نمیگم. حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود والله لغی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها لدعاء به تعجیل درجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی. در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن. هلاکت مال همه است. یعنی همه مبتلا میشن. همه میگن چه کنیم. همه میگن گرفتاریم. همه میگن پریشانیم. مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان. دو و وفقه فی حال دعای به تعجیل فرجه. اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
خدا کنه تو این دوره آخر الزمان که هر روز با امتحانات سخت و عجیب و غریبی مواجه میشیم بیشتر حواسمون به امام زمانمون باشه و از یاد ایشون غافل نشیم.
سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است. دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور